درباره یه فیلم روایت ناتمام سیما که از این فیلم دور نشیم و دوباره برگردیم و موضوع بحث رو دنبال کنیم. بفرمایید.
من واقعیت اینه که در نگاهم به سینما این شکلیه که سعی میکنم که فقط نسبت به خودم هر فیلمی که میسازم چند گام جلوتر برم و خیلی ادعایی در فیلمسازی ندارم و فکر میکنم که اگه بشه یه قصه رو تعریف کرد که مخاطب سالن سینما رو ترک نکنه و تا پایان بره، کار بزرگی انجام دادم.
شخصیت جدی فیلمنامه برای من خانم غزل شاکری یا سیماست، کسی که رنج و مصیبت رو در واقع تحمل میکنه ولی نجیبانه از این موضوع میگذره و به واسطه نجابتش شاید در واقع به عنوان یک وضعیت متافیزیکی میتونه در واقع اون رو یک شخصیت کاملتر و عالیتری نشون بده.
یک مسئله ای که وجود داره اینه که کنشی که در فضای مجازی اتفاق میفته چه میزان ما به ازای حقیقی داره و در جامعه داره اتفاق میفته، این یه نکته است. دوم این که آیا در فضای مجازی نسبتی بین گناه یا جرم و مکافات عمل وجود داره. این دوتا مسئله بسیار مهمیه، ولی بیشتر برای من فضای مجازی توی این فیلم یه مکافینه، یعنی از اونجا قصه شروع میشه و بحثی که داره اینه که در مورد یک انسانیه که در گذشته خطایی رو کرده و این خطا مثل بومرنگ در صورتی که فکر کرده خیرشو نمیگیره یه جا بر میگرده و میخوره تو صورتش. ولی خب قطعا وقتی میخوای روایت قصه تو کنی، من همیشه ترجیح میدم از اتفاقا و مسائلی که شونات زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میداده حرف بزنم.
فضای مجازی محیط خوبی برای قضاوت کردن عادلانه و منصفانه برای شخصیت آدم ها یا گذشتشون نیست و بنابراین این فیلم هم در واقع یکی از وجوهی که داره نشون میده اینه که چقدر غیر منصفانه است به صرف فضای مجازی ما تصمیم بگیریم که یک آدمی رو در واقع جزء خوبهای آدم جزء بدها بدانیم.
برداشت 41 ویژه برنامه 41 جشنواره فیلم فجر، 12 لقایت 22 بهمن، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب همچنان ما شما همراه هستیم در حالی که ساعت 17 است و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت خانه رسانه در جریان برگزاری 41 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر میشنوید. خدمت شما عرض کنم که درباره سینمای اقتباسی صحبت کردن بحثی هست که باید حتما یک برنامه رو من می‌خواستم در روزهای گذشته پیشنهاد کنم که بهش اختصاص بدیم، به دلیلی که اینقدر این بحث شیرینه و اینقدر مفصله که شاید اصلا در قالب یک برنامه نگنجه.
فکر کنم اصلا امسال نداشتیم فیلم اقتباسی، چیزی من تا حالا ندیدم.
تا به حال که ندیدم، نه فکر نمی‌کنم در ادامه باشه. و اینکه چرا موزه‌گیری میشه از اهالی ادبیات و چرا با هم تقابل دارن و چرا با هم
همراه؟ این دعوا خیلی قدیمی.
همون ما می‌خوام حالا ریشه یابی کنیم ان شاءالله این موضوع رو. اما اجازه بدین که بریم به سراغ همین جریان‌هایی که در جشنواره در حال اتفاق افتادنه. این نکته در این دوره از جشنواره آقای اسلامزاده بسیار مشهوده که خب در واقع سازمان‌های سینمایی و نهادهای فرهنگی آمدن و خیلی حمایت کردن از ساخت فیلم‌ها و فیلم‌های ساخته شده که در این دوره که
بله.
مشخصاً تحت حمایت نهادهای فرهنگی هستن. ببینیم که در واقع سیاست‌گذاری نهادهای فرهنگی در تولید فیلم‌های سینمایی چه تأثیری داره، چقدر تأثیرگذار بوده در این دوره.
خب بنیاد سینمای فارابی فکر کنم 9 تا فیلم داره در جشنواره.
بله.
خب بنیاد فارابی از ابتدای انقلاب در حوزه سینما فعالیت کرد، هم بخش بین‌الملل رو کار میکردن و در فکر میکنم 2 دهه اخیر سرمایه گذاری های خیلی زیادی هم کردن در حوزه تولید فیلم. الان هم تا اونجایی که میدونم یه بانک فیلم نامه ای دارن که اینها بنا به اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلانی که در سازمان سینمایی و حتی در کلان فرهنگی کشور، در دیپلماسی فرهنگی کشور هست، فیلمنامه‌هایی رو انتخاب می‌کنم. مثلا امسال توجه به اقلیم‌های مختلف بوده که این فیلمنامه‌ها در اختیار تهیه‌کننده‌های مختلف قرار می‌گیره و حالا یا با کارگردانی هماهنگ میشه یا انتخاب میشه و این فیلم‌ها تولید میشن. یه جنبه دیگه هم کار بنیاد فارابی داره که یه سری فیلم‌هایی رو که تولید شده می‌خره. یک بودجه‌ای رو داره، تا اونجایی که شنیده بودم مثلا 400-500 میلیارد بود که فیلم‌ها رو یا بخره یا تولید بکنه. دیدگاه شما رو بشنویم آقای متقی.
یعنی این بحثی خیلی اینم جز اون بحث قدیمی شد به همون قدمتش به اندازه اون بحث اقتباس باشه، اینکه سینما باید خصوصی باشه یا دولتی باشه. باز این بحثم فقط در مورد سینما ایران نیست، شاید برخی این دوچار این اشتباه بشن که مثلا این بحث جدال یا این پرسش، حالا جدال هم اسمش، سینمای خصوصی سینمای دولتی فقط در ایران
نه
در ببین مثلا در اتحادیه اروپا هم اینقدر که گستره و تسلط سینمای هالیوود، سینمای آمریکا در اروپا زیاد هستش که خیلی وقتا برای تولید فیلم نهادهای دولتی وارد میشن و یک جور حمایتهایی رو در نظر میگیرن. مثلا در یه مقطعی من خاطرم هستش که میخوندم که مثلا هر فیلم آمریکایی که فرضاً در فرانسه یا در اتحادیه اروپا بخواد اکران بشه، این باید یک مالیات بسیار سنگینی بده به یک صندوقی به حساب همون فاند به اصطلاح در اتحادیه اروپا و اون صندوق اون پولی رو که میگیره باید صرف چی کنه؟ صرف تولید فیلم در اروپا، اتحادیه اروپا. حالا آیا اینا رو ما میتونیم دولتی بدونیم یا خصوصی؟ ببینید این بحث به ویژه در یه دهه اخیر با افزایش هزینه‌های تولید در سینما ایران خیلی بالا گرفت. افزایش هزینه‌های تولید سبب شد که نهادهای بسراب دفاتر خصوصی فیلمسازی در ایران یه مقدار دچار در واقع دشواری بشن و تولید فیلم براشون خیلی سخت بشه. تغییر ذائقه مردم و اینکه مردم از هر فیلمی استقبال نمی‌کنن سبب شد که بدنه خصوصی سینما گاهی دچار ضرر بشه. به اینی که خیلی از این بدنه‌های خصوصی و تهیه‌کننده‌های خصوصی با اینکه اسمن خصوصی هستن ولی برای اینکه بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، دفاترشون، کارمنداشون و اینکه اساسا کار بکنن، اومدن رفتن سراغ نهادهای دولتی که شما بیاین به ما در واقع بودجه بدین و ما فیلم تولید کنیم. از طرف دیگه دولت هم این در واقع این وظیفه رو خودش رو میدونه که آن چیزی رو که مد نظرش هست به لحاظ فرهنگی تبدیل کنه به چی؟ تبدیل کنه به فیلم، تبدیل کنه مثلا به اسباب بازی، کتاب یا غیره، چیزی که خیلی از دولت‌های دیگه در جاهای دیگه هم مشابهش حالا مستقیم‌تر یا غیر مستقیم‌تر انجام میده. خب دولت هم بنابراین میاد میگه چی؟ میاد میگه که باشه من میام تولید میکنم، شما هم بیا و برای من این کار رو انجام میده. اینی که این بعد
برای تو فیلمی بساز که منم
بله دیگه خب طبعاً چون بله دیگه چون خودش داره پولش رو تامین میکنه میگه تو فیلمی بساز که من میخوام دیگه
بله.
یا حتی الان ببینید همین فیلمی که امشب ما اینجا میبینیم گلهای باوارده به حال ربط داره به موضوع نفت و پالایشگاه نفت
بله.
طبعاً وزارت نفت
بله.
یکی از طرفای قضیه هستش، من این اصلا نمیشه حذفش کردش.
اصلا فیلم قبلی آقای خوشبختم رادیو نفت آبادان بود
بله دیگه. اونم از به همین طریق بله. اینه که من فکر میکنم باید یک جوری باشه که در واقع نه دولت جای نهادهای خصوصی رو تنگ بکنه و نه اینکه نهادهای خصوصی لزوماً دولت رو رقیب خودشون بدونن یا فکر کنن که دولت خیلی داره در واقع دخالت میکنه در کارشون.
ولی خب آقای با دقیق مسئله اینه که دولت یه وقتای خودش داره نقش تهیه کننده وارد میشه و این لطمه میزنه به اون ماجرای بعد از تولید و وقتی که فیلم وارد چرخه اکران میشه. من مثلا به عنوان یه مدیر دولتی میام 5 میلیارد رو شما میدم آقا این فیلم رو تهیه کن، این جزء اون بودجه هاییه که من باید هزینه بکنم، پس دیگه خیلی دغدغه اینو ندارم که آیا این فیلم باید بفروشه یا نفروشه. حالا مضاف بر این که به اصطلاح حالا رسانی ناوگان سینمایی سخت افزار سالن سینمامون هم انقدر ضعیفه که توانایی پذیرش تولیدات سالانه خودمون رو هم نداره.
بله خب همین اشکال بله این اشکال درسته که ایراد زمانی به وجود میادش که اون نهاد دولتی میگه که باشه یه نفر اصلا از بخش خصوصی بیاد بشه همکار من، همونی هم که من میگم بسازه
بله.
ولی چون وارد نیست چون آشنا نیست با حوزه سینما، بعضی وقتا می‌بینیم اون بودجه چی میشه، حیف و میل میشه. یعنی اثری که از در واقع به عنوان نتیجه نهایی بیرون میاد اثری نیستش که قابل تماشا باشه، یا اثری خیلی ضعیف هستش و تنها به درد این میخوره که در واقع یه بیلانی بدی که آره من اینو تولید کردم بعدم بره تو آرشیوا. بله از این نمونه ها متاسفانه زیاد داریم. اینی که فکر میکنم شاید لازمه که اگر نهاد دولتی بخواد وارد این کار بشه واقعا باید سازوکار رو بشناسه، یا از مشاورانی که آشنا هستن استفاده کنه، یا دست کم اون توصیه ها یا پیشنهاد هایی که اون هنرمند بهش میده تا اندازی رو بپذیره. مثلا اگه فیلمساز میگه آقا این فرزن مثلا این مضمون اینجوری خوب جواب نمیده، یا این شخصیت اگر اینطوری شما اصرار بکنی مثلا شخصیت درست حسابی از کار در نمیاد، واقعا این رو قبول کنه.
بله اگه خاطرتون باشه چند سالی بحث این یک دهم درصد بودجه همچین رقمی بود که از وزارتخانه و نهادها باید صرف
تولید
فرهنگی بشه، حالا یا خرید مثلا آثار هنری تجسمی، آره، یا حالا یه بخشایی هم که توانایی داشتن برای تولید فیلم و اینا، ولی خب هیچ وقت محقق نشد.
درسته، ولی اینم باید قبول کنیم که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در خود هالیوود نهادهای دولتی آشکار یا پنهان به هر حال از اون ایدئولوژی مد نظر بله خودشون از طریق فیلمسازی بله محقق میبخشن.
هالیوود بله که اوج این سیاست گذاریه. بله
یعنی الان مثلا من نمونه‌ای که شاید یادم میاد، یه مجموعه مستندی دارن کارگردانان بسیار معروفی مثل جان فورد که خودش یک از بنیان‌های سینمای جهان هستش، اینا در زمان جنگ جهانی دوم مستندی ساختن به عنوان مجموعه مستندی به عنوان چرا میجنگیم، و تمام این مجموعه مستند که کارگردانای خیلی بزرگ سینمای آمریکا کار کردن توجیه حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم بود.
بله اینطور. خب این هم بحث کلانیه که قطعا ما مدت زمان کوتاهی در خدمت شنوندگان هستیم و موضوعات بسیار مهم و کلیدی در برنامه مطرح میشه. خدا رو شکر میکنیم که حداقل سرفصل موضوعات رو مطرح میکنیم. شده در برنامه بعدی
یکی
حتما
از مدیران و مسئولان بله مثلا یه لحظه پیش رادیو رو باز کنه بشنوه.
اصلا همین شده که تاثیرگذار هست در راهبردهای فرهنگی کشور و تصمیم‌های کلان فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی که حمایت می‌کنیم از تولید محصولات رسانه‌ای. اما اجازه بفرمایید که بریم سر بزنیم به سینمای دیگه.
خب
که
قبلش با آقای
بله
قرار
هست که
ببندیم.
بله حتما اجازه بدین که اعلام کنیم بخشی که میخوایم بریم به سینمای دیگه ای که در جریان برگزاری جشنواره فجر فیلم ها را اکران کردن. از حال و هوای اون سینما ها بیخبر نباشیم چون ما در پرادیس ملت مستقر هستیم و از حضور جناب آقای دکتر مدقق هم خیلی سپاسگزاریم. خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما. ان شاء الله که باز هم افتخار داشته باشیم در برنامه های دیگه در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. باعث افتخار من بود. خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید و برقرار.
آقای سامزاده و تمام شنوندگان و بینندگان این
برنامه. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
متشکرم. بریم به سراغ سینما های دیگه ای که فیلم ها در جریان جشنواره فجر در اونها اکران شده و حال و هوای این سینما ها رو با هم بشنویم.
فیلم ها تو سینمای مردمی هم دنبال کردی؟
آره یه دونه استاد رو دیدم تو پاریس سینمای کوروش که چهارشنبه هم بود دیگه، چهارشنبه شب. امروز هم که اترالود دیگه ببینیم حالا چطوره.
میزان استقبال مخاطبان رو از جشنواره چطور ارزیابی میکنی؟
حالا انتظار نداشتم خودم مثلا اینقدر خوب باشه، واقعا خوب بود.
میزان استقبال مردم از جشنواره و هنرمندا به نظرم میزان قابل قبولیه با توجه به شرایط موجود و فیلم ها. خب هنرمندا و مردم تعیین میکنن که فیلم ها رو ببینن و قطعا با توجه به اهمیت دهه فجر و جشنواره فیلم فجر مردم سعی میکنن که سالن ها پر بشه و استقبال کنن و سینماگران هم که به هر حال سال ملی سینما میدونن، هر دهه فجر رو سال سینمایی ایران میدونن و به همین دلیل استقبال میکنن.
عده و جریان خیلی تلاش کردن که جشنواره امسال رو تحریم کنن. میخوام بپرسم که شما اثراتی از تحریم تو این دوره میبینین و یا اساساً جشنواره فجر قابل تحریم شدن هست؟
میکنه اصولاً جشنواره فیلم فجر به سطحی از بلوغ رسیده که امکان تحریم کردنش وجود نداره. اتفاقات و فضاهایی هم که الان جاری است بیشتر مبتنی بر فضای مجازی است.
تا اینجای کار به نظر من خب استقبال خوبی شده از جشنواره و سالونی که حالا ما هستیم تقریبا تعداد قابل توجهی میان و حتی سانس آخر هم که خب ساعت 9 شب هستش با تعداد قابل ملاحظه‌ای فیلم ها اکران میشه و به نظر من خیلی خوب بوده. شما همجوری که ملاحظه میفرمایید سالن پر هستش و نسبت به سالهای گذشته هم حساب کنیم خیلی تغییر محسوسی نیستش، ولی علاوه کیفیت کار و بحث اجرا به نظر من کار خیلی بهتر از سالهای گذشته بوده.
ببین وقتی بزرگان سینما مثل آقای افغانی، مثل آقای سرراملی میان با سنشون با این همه تجربهشون میان جشنواره تحریم نمی کنن، ما که جوانیم و دنبال در واقع اتفاقی هستیم که توی سینما ما رو بخوام بشناسن، ما خیلی کوچکتر از این حرفاییم که بخوام یک جشنواره بین المللی و بزرگی رو بخوام تحریم بکنیم. البته نظر شخصی خودم رو عرض میکنم و اینکه به نظر من فستیوال فجر انقدر بزرگ هست که در واقع ما باید از خودمونم باشه که بخوایم تو در این جشنواره شرکت بکنیم.
باید به اونایی نگاه کنیم که هستن و حاضرن و تحریم نکردن. شاید اون تعداد محدودی که حالا این در واقع شانتاژ رسانه‌ای رو میکنن اینقدر ناچیز باشن که در مقابل این خیلی زیاد هنرمند و مردم اصلا دیده نشن.
برداشت 41 ویژه 41 این دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر پردیس سینمایی ملت. همچنان با شما همراه هستیم. آقای امیریال ارجمند سلام، درود بر شما. غیبت داشتیم، تشریف نداشتیم و سعادت نداشتیم در خدمت شما باشیم.
ارادت دارم، سلام عرض
می‌کنم.
سلام، ارادت دارم، سلام عرض می‌کنم خانم خواجه نسیم.
زنده باشید.
سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوب و عزیز و ارزشمند و ارجمند رادیو فرهنگ.
خانم خواجه نسیم، این هنرمندا، این بازیگرا از این یه وقتای غیبت‌های طولانی می‌کنن و آره
من حالا گفتم شاید سر پروژه فیلم برداری بودن. به هر صورت ما دیشب از حضور شما محروم و بی‌نصیب بودیم.
آقای از من الان اسم خط نشون کشید، من دیگه حرف نمی‌زنم. آقا
سعید خب خیلی خیلی خوش آمدید. پس دیروز فیلم ها رو ندیدین؟
نه نتونستم فیلم دیروز نتونستم ببینم. بله. با اینکه حتما سعید خان صحبت کرده راجع به آقای نصیریان دیگه، من فیلم بله برام مهمی رو از دست دادم، چون هر چی آدم تو خواب اساتید رو میبینه، به نظر من کاش توجه بکنیم که این اساتید بزرگ ما برندهای سینما بله. کمتر حتی تو تلویزیون استفاده کنیم، به عنوان برندهای سینما باقی
بله.
بمونن.
بله. و فیلم خیلی خوب و تاثیرگذار بود.
من فکر میکنم حالا الان صحبتش شد بله. یکم درباره بازیگری صحبت بکنیم.
بله.
بی تردید اگر ما مثلا 10 تا بازیگر صاحب سبک داشته باشیم، یکی از اون 10 تا آقای نصیریان
بله.
و توی حالا مثلا اسمایی که به خاطر داریم، خدا عمرش رو زیاد کنه، آقای سعید پور صمیمی، خدمت شما عرض کنم، زنده یاد مهدی فتحی
بله.
اینها کسانی هستند که بسیار درخشیدند در سینمای دهه 60. یه بازیگر تئاتر آمد و در فیلم پرده آخر و ناخدا
بله.
خورشید درخشید که یه سبک تازه‌ای رو در بازیگری
بله.
سینمای ایران آورد آقای داریوش ارجمند عزیز
بله.
که سال گذشته نه پارسال که همین پردیس ملت بودیم، یک شب خیلی کوتاه توی برنامه من باشون گپ زدم، آخر شب بود ولی زر خسته بودن آقای ارجمند
بله.
و همین اینا. حالا آقای نصیریان یه ویژگی که داره آقای ارجمند، تحلیل نقش فوق‌العاده‌ای داره، اینو قبول داری؟
اصلا به نظر من حضورش توی فیلم هنجارساز سال 65 دارشخان تو ناخدا خورشید باش بازی کردم، سال 88 تو شکارچی شنبه باش بازی کردم، این 34 سال بعد من به این آدم جاودان رسیدم.
بله.
ناخداغا برای هم میگم اینا برند های سینما میتونن باشن، به خاطر اینکه اینا وقتی حضور دارن تو یک جایی اولا به شدت فیلمو جدی میکنن، یعنی هر کی از عوامل پشت صحنه هم در این فیلم قرار داره میفهمه که داره اتفاق خیلی جدی و مهمی رو رقم میزنه.
نظم و انضباط و دیسیپلین و حرفه‌ای بودن نسل گذشته خیلی تاثیرگذار
بود. به موقع سر تایمش اتاق گیریم،
بله.
زمان دقیق جلوی دوربین،
بله.
وقتی کار تموم بشه حرف اضافه نزنه، جایی که باید بشینه میشینه، استراحت میکنه تا نوبت بعدی. اصلا
یعنی حرفه‌ای کامل،
اصلا درسه.
چرا جوونا یاد نمیگیرن؟ این
آدم خیلی درسه، چقدر جدیه، چقدر این،
بله.
برای رسیدن به احساس خودش توی شکارچی شنبه.
ولی خیلی خوبه با اینها بزرگ شدی آقای ارجمندان.
خیلی سخته برای امروز روزا.
می‌بینی این تجربه هایی که از اون دوران اینو میخوام بگم که این واژه حضرت رو شنیدیم، مثلا میگن حضرت فلانی. این حضرت به کسانی گفته میشد که صاحب محضر بودن، یعنی آدم ها میرفتند اگر اون آدم سکوت هم میکرد دیگران میرفتند در محضرش میشستند و میآموختند. و بعضی از این بزرگان ما، این نام هایی که بردیم، خب اینا صاحب محضرن دیگه، وقتی توی یک هستی هستن دارن بازی میکنن، جوون ها نمیدونم چرا ازشون نمیقاپن، باید بقاپن تو هوا.
و این نکته دیگه آقای ارجمندان اسلام زاده، این که هر کدام از این بزرگوارانی که بهشون اشاره کردید سبک و سیاق خاص خودشون رو دارن، یعنی ما از هر کدوم یاد بگیریم، در کنار هم بذاریم، یک مجموعه بسیار ارزشمند
ریشه تئاتری دارن
از دنیای هنر. بله، و همشون از تئاتر،
همشون ریشه تئاتر،
همشون از تئاتر اومدن. به هر صورت یک مادر بازیگری به نظر من تئاتر، و بازیگرانی که از عرصه تئاتر به سینما میان همیشه قدرتمندتر
و ماندگارتر. حالا ببین مثلا الان سال 1401 و سالها گذشته، شما برید به 50 سال گذشته، بازی آقای نصیریان رو در آقای هالو اونجا ببینید که چه درخششی داره، آقای انتظامی چه درخششی داره اونجا، و این نشون میده که این همونطور که اینا پیش پرده خانی، آره اینا پیش پرده خانی میکردن دیگه، بله، در دهه 30 در تئاتر، بله، بله. آقای انتظامی که از دهه 20 شروع کرده بود، و این پیش پرده خانی از حفظ موسیقی رو آقای نصیریان میشناسه، مثلا بازیگر و موسیقی رو باید بشناسن،
آره. که دارن
بازیگر باید موسیقی رو بشناسه، بله، بله. تا بتونه زیر لب چیزی زمزمه کنه توی کار خودش. حالا آقای نصیریان که
بازیگر رو از خودت عصبانی میکنی یا
چرا؟
چون کارشون رو سخت میکنه.
آره باید این اتفاق بیفته. یکی از دوستان میگفت که فیلمی رو داشتم میدیدم از تمرینات ریچارد برتون. خب ریچارد برتون یکی از شکسپیرینای بزرگ انگلستان بود. میگفت این دقایق طولانی خودش رو دمرو از یه میله آویزون میکرد و شروع میکرد دیالوگای شکسپیر رو گفتن، یعنی خب این حنجره دیگه تا ابد کار میکنه دیگه و سالمه. آره این تمرینا تمریناییه که حالا سینما و تئاتر اینا نداره، همه بازیگرا باید این کارو بکنن. با کلاسای بازیگری توی این روزها من هر از گاهی اینها رو میبینم و اینها نیست مثل اون اتفاقی که باید بیفته. زنده یاد مهدی فتحی یه وقتی توی رادیو که نمایش کار میکرد، به خاطر حجم صدایی که داشت پشتشو میکرد به میکروفون که صدا دیستورت نشه.
توی رادیو هم زنده یاد مهدی فتحی خیلی متفاوت کار
خیلی
میکردن.
اتفاقی، یعنی ما این گنجینه بزرگو داریم که دیدن فیلم های اینها در سینما فضای ذهنی بازیگر امروز، مثلا با سبک و اینا کاری ندارم، بازیگری یه اصلی داره که این اصلش لایتغیره، در جا ثابته. میدونی مثلا نمیتونی بگی که آقا 50 سال پیش اینجوری بازی می‌کردم الان یه جوری دیگه میخوام بازی کنم. به نظر من این یه اصل ثابتی داره، حالا دیگه توی فضای فیلم نامه بنا به شخصیت تو میتونی بیای تغییراتی رو
سر به کارگردان
درک و تحلیل از نقش داشته باشی. بسیار هم عالی. یادی کردیم از گذشته ها، بزرگان بسیار بسیار ارزشمندی که در سینمای ایران بودند، الان از حضورشون بی نصیب هستیم، و بزرگوارانی که همین الان به عنوان سرمایه های سینمای کشورمون به حساب میان، به شمار میان. امیدواریم که از وجود اونها استفاده بکنیم، از مسیرشون درس بگیریم و اونها رو قدر بدونیم که به هر صورت آینه تمام نما هستن برای انتقال هنر بازیگری به یکایک کسانی که علاقمند هستن که در عرصه سینما خوش بدرخشن. همچنان با ما همراه باشید. برداشته 41 از پردیس سینمایی ملت. خب همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 17:23 است و خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به سینما شنونده برنامه برداشت 41 هستین. درباره بزرگان سینمای ایران صحبت کردیم و اشاره به این نکته که چقدر خوبه که ما اخلاق حرفه‌ای رو یاد بگیریم. آقای ارجمند، آقای اسلامزاده، اخلاق حرفه‌ای داشتن در سینما به ویژه، حالا در هنر کلا، خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه وقتی که یک بازیگر، حالا در مقوله‌های دیگه هم هست، یک ورزشکار، یک در واقع مثلا استاد دانشگاه، هر کسی در عرصه خودش وقتی خوش میدرخشه و به شهرت میرسه، نحوه رفتار و برخوردش با مخاطبا، با کسانی که کمک کردن تا به شهرت برسه، خیلی خیلی متفاوته. بله. و همون هست که میتونه تاثیرگذار بشه و هنرش رو ماندگار کنه.
یه اخلاق حرفه‌ای از نظر من یعنی اینکه فیلمنامه به موقع به دست بازیگر برسه، بازیگر سر وقت کار خودش رو بکنه، تیم تولید صحنه رو سر وقت آماده بکنه، همه این به لحاظ کلیشه. حالا یه وقتایی اتفاقاتی هم میفته. حالا این شهرتی که بهش اشاره کردین یه وقتایی کار آدم‌ها رو خراب میکنه دیگه. فیلم دیشب، روایت ناتمام سیما، کار آقای صمدی، داستان یه استاد دانشگاهیه که توی فضای مجازی کارهای انگیزشی میکنه، حالا مثلا 2 میلیون فالوور و مخاطب داره و اینها، حالا درگیر ماجرای میتو میشه و همسرش هم یه پزشکه. حالا این درگیری های ذهنی خانوادگی، یه استاد رئیس دانشگاهی هست که نقشش رو مسعود خان کرامتی بازی میکنه و یه جورایی نقشه یه پیریه که داره بهش هشدار میده که کجا داری میری، حواستو جمع کن. آره. و این خیلی هم کوتاه نقشش، هر از گاهی میاد و یکی از این هشدارا رو بهش میده و میره. ما توی دنیای امروزمون همه آدم ها، از کسی که یه کسب و کار کوچکی داره تا کسی که روی پرده سینماست و اینا، همه دوست دارن مشهور بشن و دیده بشن. این انگار در ذات بشر هست. این که چقدر این رو بشه کنترلش کرد، چقدر بشه نگهش داشت، خیلی کار سختیه، نه آقای ارجمند؟
بله خیلی سخته. حالا من با توجه به که از بچگی شهرت رو تجربه کردم، خیلی نمیتونم راجع به این خوب حرف بزنم، چون خب من از کودکی یک چیزی رو دیدم که هیچ وقت بهش فکر نکردم و به این نتیجه رسیدم خیلی زودتر از همه این اتفاقا که اون چیزی که برای همه هنرمندا باقی مونده شهرتشون نبود، اون محبوبیتشون بود. اون بازی زیبایی که سعی تو از یه بازیگر چه فرنگی چه ایرانی در ذهنت مونده و یک جوری مال خود اون آدم شده. بله. تو امضای اون، اصلا اون سکانس ها در این ژانر رو امضای اون بازیگر میدونی، مثل جیمز دین که با اون بازی خاصی که شروع کرد تو 3 فیلم انجام داد، اون بازی زیر پوستی که به وجود اومد، هنوزم اون 3 فیلم حیرت انگیزه.
شورش بی دلیل بود و
قول بود و
قول
شرق بهشت.
شرق بهشت داره.
این 3 بازی کرد که همون موقع تو جوانی براندو به این آدم حسادت می‌کرد. بله. به خاطر نوع بازی، این که متحول کرد تو 27 8 سالگیش هم.
بله.
دار فانی رو ودا گفت و رفت. میخوام بگم که به هر حال یک مقوله خیلی پیچیده‌تر از اینه که بخوایم خیلی ساده باش برخورد کنیم. خیلی ساده نیست. همونطور که تو میگی، همونطور که تو دغدغه داره، هر وقت تو هنر دغدغه وجود داشته باشه، اتفاقی به وجود میاد. تو هر زمینه‌ای که ما فکر کنیم، حس بکنیم تو وجودمون یه دغدغه‌ای داریم، اتفاق درست میشه.
آره، این ماجرا من فکر میکنم دو سویه است. یک بخشش به مخاطب و مردم برمیگرده، یک بخشش به خود اون هنرمند برمیگرده. یکی دو تا فیلم اینجوری تو جهان ساخته شده که درباره همین ماجرای شهرته. یکی از اونها که فیلم بسیار بسیار درخشانیه، بسیار فیلم درجه یکیه، از مارتین اسکورسیزی، فیلم سلطان کمدیه که
1980
جی لوئیس و رابرت دنیرو که میخواد شبیه اون بشه، بره و همین کاری که امروز خیلی باب شده دارن انجام میدن و اینها شو اجرا میکنن. اون فیلم خیلی فیلم درجه یکی، یعنی در زمان خودش این کار رو انجام داد و خیلی خوب این ماجرای شهرت